خبر.
تشدید برخورد با دارندگان کارتخوان خارج از کشور. درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که به نام پذیرندگان دارای کارتخوان فعال خارج از کشور فعال است، مسدود خواهد شد. روابط عمومی شاپرک در ادامه اقدامات نظارتی مرتبط با کارتخوان‌های خارج از کشور از این پس نام و کد ملی دارندگان کارتخوان فعال در خارج از کشور در فهرست سیاه قرار می‌گیرد. درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تعریف شده در ایران که با همان کد ملی فعال است، مسدود و از دریافت خدمات پذیرندگی محروم خواهند بود. این اقدامات نظارتی در اجرای مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای ممنوعیت فعالیت کارتخوان‌های خارج از کشور انجام می‌شود. حالا هم دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی راه یافت باشید.
راه یافت.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه راه یافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب راه یافت میخوایم به صنعت پتروشیمی بپردازیم. امروز 8 دی ماه روز ملی صنعت پتروشیمی است. با ما همراه باشید. در ابتدا گزارش همکارم رضا محمود آبادی رو با هم بشنویم.
صنعت پتروشیمی که به لحاظ کارآمدی، جذابیت و تأثیرگذاری در اقتصاد کشور بسیار با اهمیت و مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
این نفتی که ما از چاه در میاریم میفرستیم بیرون، پولشو میگیریم، این هیچ ارزش افزوده ای نداره. روز به روزم نفت کم میشه. اگر بتوانیم ما این نفت را یا اون گاز را تبدیل کنیم به کالایی که دارای ارزش افزوده باشه برای کشور، این خوبه. سیاست رو این قرار بدید.
با صنعت پتروشیمی با توجه به توان تخصصی ایجاد شده میتواند این نقش را به خوبی ایفا کند. محمدی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران:
عموما صنعت پتروشیمی ما به لحاظ تأثیر بسزایی که در اقتصاد کشور داره از اهمیت قابل توجهی برخورداره و میتونم بگم که نقش اول رو در صادرات غیر نفتی کشور به عهده داره. ما در حال حاضر از طریق در واقع پالایشگاه نفت، گاز و پروژه های جمع‌آوری گازهای همراه 3 منبعی هستن که به ما خوراک میدن و ما در 56 مجتمع پتروشیمی این خوراک رو دریافت میکنیم و ظرفیت صنعت در حال حاضر 66 میلیون تن هست که خب بخشی از این تولیدات در خود صنعت به مصرف میرسه و 31 میلیون تن اون در محصول نهایی به اون محصول نهایی در بازار به فروش میرسه. بنابراین ما در وضعیت فعلی با 31 میلیون تن تولید محصول نهایی مواجه هستیم.
این صنایع پایین دستی پتروشیمی رو فعال کنیم. خب قسمت‌های بالا دستیش خوشبختانه خوبه، کارهای خوبی انجام گرفته است، اما قسمت‌های پایین دستی رو فعال کنیم، اشتغال به وجود بیاد، کار به وجود بیاد.
که برای رسیدن به این هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور هم کیفیت و هم کمیت را مد نظر دارد.
توسعه کمی به منزله افزایش ظرفیت هست که خب باید اتفاق بیفته حتما، ولی توسعه کیفی هم در جایگاه خودش از اهمیت بسزایی برخورد داره. به این دلیل که ما تلاش داریم می‌کنیم که بتونیم تنوع محصولات رو بالا ببریم، تکمیل زنجیره رو در پایین دست ادامه بدیم و بتونیم محصولات با ارزشی هم تولید کنیم که از جهت عدد فروش و قیمت فروش خب تو بلحاظ تو بخش صادراتی برامون قابل توجه باشه. به این منظور ما 2 جهش رو در صنعت تعریف کردیم که خب در این چند ماه گذشته تونستیم تفکیک کنیم، طرحمون رو به ارزیابی بکنیم. با برنامه‌ریزی انجام شده انشالله ما در سال 1400 که پایان برنامه ششم توسعه هست، ظرفیت صنعت رو از 66 میلیون تن فعلی به 100 میلیون تن افزایش خواهیم داد، معادل 50% افزایش ظرفیت خواهیم داشت.
و روز پتروشیمی در تقویم رسمی کشور بیانگر جایگاهی است که این صنعت برای بهره‌مندی بیشتر از ثروت‌های خدادادی و جلوگیری از خامفروشی برای رسیدن به آن خیز برداشته است. با رهیافت همراه باشید.
خب متشکرم از همکارم جناب رضا محمود آبادی از گزارشی که تهیه کردم و توضیحاتی که کارشناسان و مسئولین دادن و امیدهایی که از پیشرفت این صنعت دادن. در تلیه برنامه رهیافت امشب در خدمت جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر محترم نفت جمهوری اسلامی هستیم. آقای مهندس زنگنه خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. نمی‌دونم زنده باشید آقای مهندس زنگنه. نمی‌دونم چقدر آقای مهندس زنگنه از این گزارش رو عنایت فرمودید و گوش کردید، اما یکی از مشکلاتی که ما در آن صنعت پتروشیمی داریم بحث ضعف تنوع در محصولات پتروشیمی و پایین دست نبود تناسب بالا دست و پایین دست، و احتمال میدم که یه بحث مگا پروژه هم مطرح بشه که خبررسانی شده بود خیلی جزئی. آقای محمدی گفته بودن که یه ظرفیت بین 8 تا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری باید صورت بدیم که میخوایم ببینیم آیا صنعت وزارت نفت کمک میکنه به بحث خوراک این قضیه و کمک به حوزه سرمایه گذاری اون، یا خیلی ممکنه دو سه موضوع رو در خدمتتون هستیم توضیح بفرمایید.
بسیار خوب. عرض کنم حضورتون در مورد صنایع پایین دستی الان نظر من گچه اونجوری که ما دلمون میخواد و مقام معظم رهبری هم تاکید فرمودن
بله.
حتما نیست، ولی به هر حال الان نزدیک بیش از 5.5 میلیارد دلار محصولاتی است که از پتروشیمی در اختیار صنایع پایین دستی قرار میگیره و اینا تبدیلش میکنن به محصولات نهایی و عرضه میکنن به بازار
بله.
و صنعت پتروشیمی هم هیچ محدودیت اون بخش بالا دستیش برای اضافه کردن این مقدار نداره، بلکه محدودیت تقاضای بازار اینها هست که در واقع اون صنایع پایین دستی رجوع نمی‌کنه. صنایع پایین دستی یا باید در داخل مصرف بشه یا اینکه باید صادر بشه. این دوتا وقتی که محدودیت داشته باشه بالاخره کم میشه، ولی به هر حال 5.5 تا 5.8 میلیارد دلار رقمی است که در هیچ صنعت دیگه ما در ایران مشاهده نمی‌کنیم که یک صنعتی به بخش پایین دستی خودش 5.5 تا 6 میلیارد دلار خوراک بده. ولی خب این قابل توسعه هست و خب جزء وظایف وزارت محترم صنایع هم هست که باید این صنایع پایین دستی رو توسعه بده. کاری که در بخش بالا دستی میشه همون که اشاره کردم، ما باید خوراک اولیه رو تامین کنیم. خوراک اولیه خب این الان برای آینده بسیار خوب تامین شده، بخصوص خوراک گاز از طریق توسعه گازهای فارس جنوبی تامین شده، خوراک مایع هم ما تامین کردیم به اندازه کافی، و خود ما الان یک الزامی هم داریم میکنیم برای آینده که اونایی که از گاز اتم میخواد استفاده کنه حتما باید بخشش هم معادلش هم در ترکیب خوراکشون خوراک مایع داشته باشن تا تنوع محصولات بیشتری داشته باشیم که صنایع پایین دستی هم بهتر بتونن ازش استفاده کنن. برای بازار آینده ما مهمه. همونطور که من دیدم در صحبت‌های آقای محمدی معاون وزارت نفت و پتروشیمی هم گفتیم، ما دو تا جهش رو در واقع داشتیم الان در دست داریم. دست نمیتونیم جهش دوم که انشالله تا سال 1400 و اتمام میرسه و تولید پتروشیمی به قیمت ها امروز بالای 25 میلیارد دلار میرسه و مقدار تولید از 100 میلیارد و جهش سومی که الان هم شروع شده انشالله تا 1404 یا 5 به انجام میرسه، اون باز تولید ما رو به 135 میلیون تن میرسونه و ارزش تولیداتمون رو 37 میلیارد دلار میکنه. و خب به طبعش روش طبیعیش هم این بوده که وقتی که ما صنایع بالا دستی رو میتونیم صنایع پایین دستی هم به تناسب اونها را بیفتن. اما تو اون مگا پروژه هایی که شما گفتی درسته، ما چند تا مگا پروژه هم در نظر گرفتیم که اینا سرمایه گذاری 8 تا 10 میلیارد دلار نیاز دارن که در واقع اینها میان یک مقدار زیادی خوراک های متنوع تولید میکنن برای صنایع پایین دستی و همینطور برای صادرات. هم دیگه بازم من گفتم اولویت ما با مصرف داخلیه، یعنی اونجایی که مصرف داخلی نیاز باشه که از طریق بورس هم ارزان انجام میشه، هرچه نیاز باشه اولویت رو به تامین نیازهای صنایع داخلی.
متشکرم. آقای مهندس زنگنه، سال گذشته که لایحه بودجه رو داشتن تصویب میکردن نمایندگان مجلس، وقتی بحث فروش نفت مطرح شد و چالش صادرات نفت، گفتن که آقا ما میتونیم مثلا این محصولات که الان به پتروشیمی میدیم، خوراکی که به پتروشیمی میدیم، خوراک و قیمت آزاد بدیم، قیمت هم واقعی بشه، کسی بودجه جبران میشه، یعنی میشه این کار رو انجام بده. اون مقدار نفتی که میدیم به پتروشیمی ها و پالایشگاه،
نفت ما
الان به پتروشیمی ها نمیدیم، پالایشگاه ها، بله
با پالایشگاه ها ما داریم نفت به قیمت 95% بین المللی داریم الان عرضه میکنیم و محصولات هم از اونها به قیمت بین المللی میگیریم. در پتروشیمی ها ما اون چه که داریم میدیم، گاز که اصل خوراکشون هست، ما تقریبا با قیمت رقابتی بین المللی داریم بهشون میدیم. یه قانونی هست، یعنی اینا الان بالاترین قیمت گاز در ایران قیمت گاز خوراک پتروشیمی هست که الان نزدیک 1200-300 تومن ما در هر متر مکعب از اونها پول میگیریم و به خزانه دولت ریخته میشه. یعنی پتروشیمی ها از این بابت از رانتی بابت خوراک استفاده به معنای واقعی نمی کنن که پول جدیدی بخواد از اونا گرفته بشه.
چرا گلمند قیمت تثبیتی هستن؟ میگن شورای اقتصاد ورود میکنه به این عرصه، تو بورس باید باشه قیمت داخل و خارج متفاوته.
برای فقط در کوده که اینجور اتفاقی میفته، کود شیمیایی، بقیه‌اش دیگه قیمتاشون در بورس عرضه میشه و در شو تعیین میشه. فقط کوده که کود رو شورای اقتصاد تکلیف میکرده
درسته.
که به هر حال حدود 2000 میلیارد تومان سالانه تحمیل میشه به شرکت‌های پتروشیمی.
درست. یه قانونی هم آقای مزنگل تصویب شد، بحث تجمیع سرمایه‌های مردم یا جذب سرمایه‌های مردم برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها، قانونش تو مجلس تصویب شد، شو نگهبانم تایید کرد، یه مهلت 2 ماه هم برای نوشتن آیین‌نامه‌اش به دولت داده شد.
من قانون آیین‌نامه رو دادم، من باید آیین‌نامه رو ظرف 2 ماه می‌دادم که 1 ماه دادم
خب
به دولت، که الان که کمیسیون دولت از 2 جلسه تا الان یا 3 جلسه بوده، فردا جلسه 4مش برگزار میشه که انشاءالله تمام بشه بیاد دولت تصویب بشه.
خیلی متشکرم آقای ماندسنگن. من زمینی که از شما تشکر میکنم و یه درخواستی رو هم مردم در قالب پیامک دادن، البته هم امشب پیامک دادن، هم شبهایی که موضوع ما اصلا نفت و گاز و پتروشیمی نبود پیامک میدادن. این رو من یه بار دیگه هم حدود 2 ماه پیش از شما درخواست کردم، یه بارم شب 22 بهمن پارسال از شما درخواست کردم. کارکنان صنعت نفت جنوب گلمندن از نمیدونم واقعا چه وضعیتی دارن و به ویژه فارغ التحصیلان صنعت نفت، میگن ما آینده شغلی مناسبی نداریم. کارکنان صنعت نفت جنوب هم خواستار دیدار با شما هستند یا یکی از معاونینتون که چالششون رو برطرف کنه. شاید تو این چند ماه گذشته چندین پیامک مکرر اومده و من چون بهشون قول دادم که حتما این درخواستشون رو از شما بپرسم، خواهش میکنم که این دو موضوع رو رسیدگی بفرمایید، فارغ التحصیلان صنعت نفت و کارکنان محترم صنعت نفت.
فارغ التحصیلان زیادن، همه میخوان تو صنعت نفت استخدام بشن. اینم قانون استخدام مقررات خودش داره، ما نمیتونیم روش اشتغال این نیست که فقط در دولت بیان افراد کار بکنن، از طریقای دیگه، از طریق همین استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، مشاورها، اینا میتونن کار بکنن. ما یه تعداد بسیار محدودی نیاز داریم.
شما بسترسازی کردید برای جذب در استارتاپ ها؟
بله بله، اون کار مفصلی ما کردیم که انشالله همجور که جلو میره به مرور ما اطلاعاتش هم دیدیم به مردم. ما به هر حال یک سرمایه گذاری مهم به زیربنایی داریم میکنیم در منطقه ری برای استقرار استارتاپ ها، داریم کارهای از نظر ساختاری میکنیم برای حمایت از اونا با صندوق نوآوری صنعت نفت که
بله.
غیر دولتی هم هست که پیشنهادش هم دادیم که در به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که اونجا هم تصویب بشه.
بله.
به سرمایه 100 میلیارد تومانی براش در نظر گرفتیم با کمک خود بخش خصوصی.
درسته.
و این کار رو داریم میکنیم. اما دیدار کارکنان نفت در جنوب با بندی معاونین هم این که همیشه امکانش بوده، من سفرهای متعدد داشتم، همکارانم معاونینم هم هستن، مشکلی نداره از این بابت.
متشکرم.
با طرق مختلف دیگه هم میتونن از طریق مجازی با ما در ارتباط باشن.
خیلی ممنونم آقای مهندس انگنه، براتون عرضی موفقیت میکنیم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. منم متشکرم.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر محمدی، مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاون محترم وزیر نفت، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر محمدی خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما.
زنده باشید. فردا ظاهرا یه مراسمی دارید آقای محمدی در خصوص صنعت.
بله، فردا روز دیدار رئیس جمهور محترم. بله. با فعالان حوزه پتروشیمی که ان شاء الله برابر صبح فردا سال اجلاس برگزار خواهد شد.
خیلی متشکرم ازتون. قبل از آغاز صحبت با جناب عالی آقای دکتر محمدی، آقای مهندس حسن محفوظی از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد انرژی مهمان ما در استودیو هستند، من باشون سلام علیکی بکنم و سوالات این حوزه رو هم آقای محفوظی از جناب عالی بپرسن. آقای محفوظی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای مهندس محمدی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
آقای محفوظی اگر سوالی در حوزه پتروشیمی هست که حالا من یه چیزایی از آقای زنگنه پرسیدم، فکر میکنید حوزه پتروشیمی نکته‌ای هست که از آقای محمدی بپرسید، در خدمتتون هستیم.
در رابطه با بحث پتروشیمی، خب همونجور که در گزارشتون بود و حالا مسئولین این صنعت هم بهش اشاره کردن، خب حوزه بسیار مهمی هست و به عنوان یک بنگاه اقتصادی در واقع شناخته میشه. اما در رابطه با این صنعت پتروشیمی ما یک توسعه غیر متوازن و غیر منضبط رو شاهد هستیم. دلیل این اون هست که در سالهای اخیر نسبت به صنعت پتروشیمی ظاهرا یک نگاه استانی و شهرستانی بوده در بعضی از مناطق و در بعضی از طرح‌ها. من سوال جدی بنده این هست، در مورد طرح‌هایی که از شاید 12 سال پیش 16 سال پیش تعریف شدن و تا الان پیشرفت فیزیکی درستی نداشتن، در حد شاید دو رقم هم نرسیده پیشرفت فیزیکیشون، میخوام ببینم که وزارت نفت و شرکت صنایع پتروشیمی چه دیدی نسبت به این طرح‌های پتروشیمی داره که متأسفانه هم وارد بورس شدن و با قولی مردم سهامدارین هستن.
متشکرم آقای محفوظی. آقای دکتر محمدی خدمتتون هستیم.
بله، منم خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما.
ببینید، ما در یک شرایطی در گذشته مجبور بودیم که در واقع صنعت رو درش توسعه حجمی ایجاد بکنیم که در این موضوع موفق بودیم و نیاز هم داشتیم که در واقع این حجم از محصولات تولید بشه و هم صنایع داخلی و هم در واقع صادرات ازش بهره مند بشه.
بله.
منتها در وضعیت فعلی ما به شدت هم که زنگنم اشاره فرمودن به دنبال این هستیم که توسعه رو متوازن بکنیم و هدفمند بکنیم و تلاش بکنیم که مفتنی بر خوراکهایی که در دسترس ما هست، بلکه از خوراکهای گاز، خوراکهای مایع، بتونیم در واقع پایداری رو در بخش تولید محصول بالا ببریم و صنعت رو در حوزه در واقع تولید محصول به پایداری مشخصی برسونیم. این جزء برنامه هست و در جهش دوم و سوم این موضوع قطعا لحاظ شده. ما توسعه صنعتمون در جهش سوم توسعه کاملا متوازن و پایدار خواهد بود که از سال 1404 انشالله به انجام خواهد رسید. در بحث طرحی که خب از گذشته بودن، بله ما بعضی از قرار داریم که خب سالیان برایشون گذشته، منتها در ساماندهی جدید ما که 55 تر ما ساماندهی و برنامه‌ریزی کردیم برای جهش دوم و سوم، طرح هم لحاظ کردیم و قطعا اون بخشی از طرحی که قابل انجام باشه قطعا تو این برنامه سرعت خواهد گرفت، بحث سرمایه‌گذاریش مشخص خواهد شد و انشالله اجرا خواهد شد. بعضی از طرح داریم که خب اینا طرح به شکل EPCF بوده و اون سرمایه گذار طرح نتونسته در واقع منابع مالی رو تامین کنه، اونا هم داریم چند تکلیف که انشالله با تغییر سهامدار بتونیم طرح به وضعیت مشخص‌تر این وضعیت فعلی برسونیم.
آقای محفوظی نکته‌ای هست بفرمایید.
نکته مشخص اینه که خب این رویکرد خیلی مناسب هست و واقعا هم انتظار میره از مدیریت جدیدی که بر پتروشیمی حاکمه این به قول رویکرد رو در پیش بگیره، اما به نظر میرسه با تدوین یک آیین‌نامه مناسبتر یا یک قانون مناسبتر، دخالت حالا اشخاصی که ذی‌نفوذ هستن در استان یا شهرستان یا هر جای دیگه در تصویب طرح‌های پتروشیمی در شهرستان مورد نظرشون بگن یک توقفگاه قانونی برای این مسائل باشه، یعنی اینجوری نباشه که هر نفر بره توی حالا حوزه نمایندگی خودش یک طرحی تعریف کنه که حالا بعدها روی زمین بمونه و بقولی صنعت پتروشیمی ما رو شاید ناکارآمد نشون بده. این یک مسئله. مسئله دیگه بحث تأمین خوراک و آب این مجتمع‌ها هستن، یعنی مجتمع‌ها در حال حاضر که ساخته نشدن، حتی اگر هم حالا با یک شرایطی ساخته بشن و سرمایه گذار برای اونها پیدا بشه، از لحاظ تأمین خوراک و آب هم شاید شرایط مناسبی نداشته باشه. یعنی شاید پیشنهاد اصلی این باشه که این مجتمع ها با همین اسم به مناطق هاب پتروشیمی ما منتقل بشه و به نظر میسه که شرکت پتروشیمی اگر این رویکرد رو هم مد نظرش قرار بگیره شاید برای این طرح‌ها بهتر باشه و زودتر به نتیجه برسه.
متشکرم آقای محفوظی. آقای دکتر محمدی بفرمایید.
جناب محفوظی، ما تو بحث در واقع توسعه متوازن که اشاره کردم، ما بحث خوراک‌ها رو باید مدیریت بکنیم. یعنی ما فقط نمیتونیم به بعضی از پلنت‌ها خوراک‌های گازی بدیم که در واقع اقتصادشون خیلی خوبه است و بخش خوراک ما که اقتصاد ضعیف‌تری داره. ما با مدیریت خوراک باید در واقع تنوع رو افزایش بدیم که در سر جهش سوم ما 16 محصول جدید برای اولین بار در کشور قرار انشالله تولید بشه. یعنی ما باید این در واقع بستر موازنه خوراک و محصول با هم بدونیم خوب هماهنگ بکنیم که این کارم داره انجام میشه الحمدلله و داره روش برنامه‌ریزی میشه. ما به خیلی از طرف اصلا دیگه مجوز نخواهیم داد، اونایی که محصولات عمومی در واقع حجم هستن دیگه از ما مجوز نخواهند گرفت. یعنی ما قطعا توسمون بر اساس در واقع محصولات متنوع و تنوع سازی محصولات خواهد بود، متراسه خوراکی قابل دسترس. من زنگ من کاملا به این موضوع اشاره مستقیم فرمودن.
بله بله فرمودن.
رو بحث این که ما پلنتا رو در جایی بذاریم که آب باشه، نکته بسیار بسیار مهمیه. قطعا توی گذشته با برخی در واقع موضوعاتی تو استانها باش مواجه بودن، حالا بحث این که شاید خیلی دوستان نماینده به دنبال احداث پلنت تو مجموعه خودشون بودن، بله این اتفاق افتاده توی شهرهای پلنت های تعریف شده که اینا با مسائل آب خیلی سازگاری ندارن، از جهت تامین آب دچار چالش هستن، که این برنامه‌ریزی هم خدمت انجام شده با تغییر هم سرمایه گذار هم محل این کارا به آقای پتروشیمی که خودتونم اشاره مستقیم بهش داشتید. بنابراین ما در تعریف طرح جدید پتروشیمی حتما بحث آب رو در دراز مدت لانگ ترم حتما لحاظ خواهیم کرد، متناسب با اون هستش ما طرح رو در واقع تعریف کنیم بهش مجوز کنیم.
چکم آقای دکتر محمدی، بنده هم یکی دو سوال کوتاه از شما دارم خدمتتون عرض کنم. یکی بحث پروژه نیمه تمامه که یه توضیح دربارش بدید. یکی هم این که قاعدتا ما تو خاورمیانه رقابت خیلی شدیدی تو این حوزه داریم. الان شاید اروپایی‌ها دیگه الان توسعه صنعت پتروشیمی رو ندن.
بله.
یه جورایی دارن شیفت میکنن به سمت خاورمیانه و بین ما عربستان و کشورهای دیگه مثل قطر الان یه رقابت شدیدی داره.
بله.
ایجاد میشه. این میطلبه که فناوری رو حتما به روز بکنیم. بله. و سرمایه‌گذاری تو حوزه جذب بکنیم. من از آقای وزیر پرسیدم بحث پتروپولش کاری که سرمایه‌های مردمی به این سمت جذب شه با قانونی که تصویب شده و آیین‌نامه‌ای که آقای وزیر گفتن یک ماه من نوشتم. بله. و تحویل دادم. این دو حوزه چقدر میتونه کمک کنه به اینکه پروژه نیمه تمام زودتر تمام بشه؟
پتروپولش کار هم آقای وزیر اشاره فرمودن، خب این آیین‌نامه اجرایش تهیه شده، در حال تصویب توی مجلس هست که انشالله به جنبندی برسه. خب اونجا یه مقدار ما درسته خیلی جذاب هست که بتونیم از مواد اولیه نفتی برسیم به محصولات شیمیایی پتروشیمی. مثلا خب حجم سرمایه‌گذاری بپذیرید که خیلی بالاست. بله. و حتما نیاز داریم هم رو بحث دانش فنی هم رو بحث تامین سرمایه.
بله.
بتونیم یه اقدامات در واقع مؤثر روی این موضوع ما انجام بدیم. قطعا با صرفا تعریف در واقع پتروپالایشگاه موضوع انجام نمیشه، نیاز هست ما وارد در واقع حوزه دانش فنی بشیم و همینطور تامین سبب و مبلغ در واقع قابل توجه و کلان خودش در حوزه کشورهای منطقه. باید من به صراحت اشاره بکنم در حال حاضر عربستان در تولید محصولات پایه از ما جلوتر است و ما مقام دوم منطقه رو داریم. کشور عمان و قطر و کویت و در واقع امارات در جایگاه بعدی قرار دارن. انشاءالله من این موضوع رو باز دیروزم با آقای وزیر هماهنگ کردم و بستم و اون در واقع منحنی مرتبه با ایشون هماهنگ کردیم.
بله.
ما انشاءالله در سال 1404
درسته
با فاصله قابل توجهی از عربستان قرار خواهیم گرفت و در واقع رتبه اول تولید محصول پای در کشور در منطقه خواهیم بود و عربستان رتبه دوم خواهد کرد.
انشاءالله
بابا این جای ما برایستان در 1404 کاملا عوض خواهد.
خب حالا این خبر مربوط به میان مدت و دراز مدت آقای دکتر محمدی.
بله.
خدمتتون عرض کنم که فردا نمیدونم چه خبری میخواید بدید به در این حوزه، یعنی خبر تازه در این حوزه. ما میخوایم پیش از این که فردا در مراسم خبر بدید الان به ما بگید خبر تازه‌ای تو این حوزه هست که به اطلاع مردم برسونید ما بشیم رسانه مرجعش.
خبر خوب در واقع بحث جهشی هستش که جهش دوم و سوم این سند
بحث 25 میلیارد دلاری که آقای وزیرم توضیح داده
که در 1400 ان شاء الله ما 25 میلیارد دلار افزایش درآمد صنعت رو شاهد خواهیم بود و در سال 1404 تازه اگر هیچ طرحی هم تعریف نشه که قطعا داره در واقع تعریف میشه به 37 میلیارد دلار ما درآمد در واقع این سند خواهیم رسید و این به نظرم خبر بسیار مناسبی است. ما در سال 99 سال بسیار جذاب و شلوغ رو برای سنت پتروشیمی خواهیم داشت و طرح زیادی رو افتتاح خواهیم کرد. در سه ماهه سوم سال 98 که درش قرار داریم هم همینطور. ما انشاءالله با شرایطی که داریم در سه ماهه سال 98 و کل سال 99 15 طرح به بهره برداری خواهیم رسید
انشاءالله.
این در جهش دوم سنت پتروشیمی خواهیم.
این طرحهای نیمه تمام که بهش اشاره کردید الان بعضی از نیمه تمام ها هستن آقای دکتر محمدی، تو بورس هم هستن نیمه تمام هستن، یعنی ببخشید زمین خالیه تو بورسه.
من به جوهر خیلی عجیبه طرح شاید به تعداد خیلی انگوش شمار باشم ولی
نه اصلا بودنش تو بورس خیلی عجیبه.
حالا اون بحث اساسی از قبل افتاده ولی ما برای کلیه طرح سند واقعا برنامه داریم و تمامشون رو داریم مانیتور میکنیم از جهت وضعیت تامین سرمایه تامین دانش فنی و انشالله اجرا شدن و فعال شدن این طرح که 55 طرح خدمتتون عرض کردم.
ممنونم آقای دکتر محمدی. پتروشیمی الان داره نیرو میگیره؟
پتروشیمی بعضی از مجتمعایی که در حال ساخت هستن و دارن به در واقع وضعیت رونق و ساخت پلنتشون میرسن، بله خب قطعا نیرو خواهم گرفت.
شرایط خاصی داره برای گرفتن نیرو؟
اونا رو خود شرکت ها هماهنگ میکنن، یعنی خود ام پی سی از این موضوع بیرون هست، اون خود شرکت ها هستن که خب سرمایه گذار و مجری طرح خواهند.
خیلی متشکرم آقای
دکتر. موضوع دخالتی نداریم.
بله متوجه شدم. بله ممنونم آقای دکتر محمدی برای شما زمان خبر دادن.
شب خوبی داشته
باشید. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب در حالی که ساعت 20:25 دقیقه رو نشون میده، با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. موضوع ما صنعت پتروشیمی است و مهمان حضوری ما در استودیو جناب مهندس حسن محفوظی موسوی، کارشناس معتبر اقتصاد انرژی هستند. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. خوشحال میشیم درباره موضوع پتروشیمی پیامتون رو بخونیم. سوالاتی رو مطرح کردید در خصوص طرح پتروپولیشگاه‌ها که هم آقای مهندس زنگینه دربارش توضیح داد، هم دکتر محمدی اون رو تکمیل کردن. گرچه در میان مدت ما شاهد رونق یعنی ایجاد ارزش افزوده در پتروپولیشگاه‌ها با سرمایه‌های مردمی خواهیم بود، ما در طول تقریبا 7-8 سال گذشته تو بورس هر چی رونق دیدیم تو شرایطی بوده که تورم ایجاد شده. طبیعی است وقتی تورم ایجاد میشه بازار بورس کم رونق میگیره، چون ارزش سهام‌ها با توجه به نوسانات ارزی تغییر میکنه. اما ان شاءالله یه روزی بیاد، روز نزدیک، هم تو که آقای دکتر محمدی هم وعده دادن سال آینده و سال 99400 ما بورس ما به معنی واقعی رشد بکنه و صنعت پتروشیمی ما باعث این رشد بشه، به تناسب همین رقابت تو حوزه صنایع دیگه هم به وجود بیاد. معمولا صنایع بالادستی وقتی رشد میکنن، صنایع رشدزا اشتغال زا نیستن، اما میاد تو صنایع سطح متوسط و سطح پایین و این باعث میشه که همون صنایع رشد بیشتری بکنن، هم زمینه اشتغال بیشتری رو درش فراهم میکنن. آقای محفوظی، شما با توضیحاتی که آقای زنگنه دادن و توضیحاتی که آقای دکتر محمدی دادن، چشم انداز این صنعت رو چطور میبینید؟
بله، همونجور که اشاره شد، خب در جهش دوم پتروشیمی و همچنین جهش سوم پتروشیمی، خب آینده مشخصا روشنی در پیش هست برای صنعت پتروشیمی. منتها اون دیدی که نسبت به پتروشیمی در کشور هست باید در این سالها هم تغییر کنه. متاسفانه ما الان بحثی که برای پتروشیمی ها مطرح میشه، یعنی هر کلمه پتروشیمی بیاد بحث اشتغالش هم مطرح میشه، در حالی که ما باید به این قضیه توجه کنیم که اشتغال در صنایع بالادست پتروشیمی بسیار اندک است. من شما آماری بدم، در 56 مجتمع پتروشیمی که الان به قولی در حال تولید محصول هست، ما تنها 108 هزار نفر اشتغال داریم.
حتی معمولا در حالی که همه جا همینه ها.
بله بله، منتهای مراتب در سالهای گذشته متاسفانه هر فردی که به دنبال به قولی یک رای آوری در حوزه انتخاباتیش بوده، میرفته و میگفته که من برای شما پتروشیمی میارم، پتروشیمی اشتغال داره، چندین و چند هزار نفر رو به قولی میشه مشغول کرد توی این پتروشیمی ها، که اینها از اساس اشتباه هست. یعنی من این رو خدمت شما بگم که در این 56 مجتمع پتروشیمی 108 هزار نفر اشتغال داره، در حالی که صنایع پایین دست پتروشیمی که نیاز به سرمایه اندک داره، از لحاظ محیط زیستی آلودگی نداره، از لحاظ نیاز به آب شرایطش کاملا مناسب هست، در صنایع پایین دستی پتروشیمی که حدوداً 5 میلیون تا 6 میلیون تن در سال خوراک میگیرن، همونجور که اشاره شد، 880 هزار نفر اشتغال وجود داره. یعنی تمرکز صنعت پتروشیمی بر توسعه اون صنعت هست و صنایع پایین دستی هست که باید ما اشتغال رو در اون جستجو کنیم و لازم هست که شرکت پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی با توجه به این موضوع، اون بستر به قولی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی رو هم مهیا کنه.
آیا من محفوظی، چرا برخی این صنعت رو یه صنعت رانتی میدونن؟ من مخصوصا بحث خوراک رو از آقای زنگنه پرسیدم و اشاره کردن که قیمتی که میدن قیمت رقابتی است، اما ما شاهدیم که سودی که تو حوزه پتروشیمی به شرکت های این حوزه وارد میشه بالغ به 50%. خب حالا ما مثلا فرض اگر نمیدونم تو زنجیره ارزش ما چقدر خروجی داریم تو صنعت پتروشیمی دنیا، بالغ بر 100 مثلا 20 محصوله و ما فکر میکنم 72-73 محصولش رو داریم تولید میکنیم در کشورمون، اونها مثلا سود مثلا حدودا 15% میبرن تو پتروشیمی پیشرفته دنیا با فناوری روز، ما 50% میبریم. این آیا رانتی باعث میشه همچی سودی به دست بیاد یا خیر؟
در رابطه با محصولات تولید صنعت پتروشیمی، خب حدودا 44 محصول شیمیایی تولید میشه در مجتمع های پتروشیمی ما و 18 محصول پلیمری، که این 18 تا محصول هم در 300 گرید مختلف تولید میشه و این یک ظرفیت مناسبی هست هم برای صادرات و هم برای توسعه صنایع پایین دستی در کشور از لحاظ به قولی تنوع محصولاتی که